سلام به شما. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که خب شاید برای خیلی ها حساس باشه و البته پیچیده. مسائل حقوقی خانواده.
بله، موضوعاتی مثل طلاق، مهریه، نفقه، حضانت بچه ها، اینا واقعا میتونن گاهی اوقات چالش برانگیز باشن.
دقیقاً، ما یه منبعی داریم که به نوعی مثل یه راهنما عمل میکنه برای پیدا کردن وکیل خانواده، به خصوص تو تهران.
درسته، این منبع سعی کرده توضیح بده که اصلا وکیل خانواده چه کمکی میتونه بکنه، کارش چیه دقیقاً.
پس مأموریت امروزمون اینه که یه بررسی عمیق‌تری داشته باشیم روی این راهنما، ببینیم وکیل خانواده چه خدماتی میده، معمولاً چه سوالایی ازش میپرسن، بحث هزینه‌ها چطوریه و اصلا چطوری میشه یه وکیل خوب رو انتخاب کرد.
یه اشاره‌ای هم به یه وکیل مشخص، خانم مرضیه علوی توی این منبع شده که به اونم میپردازیم حتما.
هدفمون اینه که شما شنونده عزیز یه دید بازتری پیدا کنید نسبت به نقش وکیل خانواده و کل این فرایند، که اگه یه زمانی خدای نکرده نیازی پیش اومد بدونید از کجا شروع کنید، چه انتظاراتی داشته باشید. خب پس شروع کنیم.
بریم.
اولین سوال اینه که اصلا چرا ممکنه به وکیل خانواده نیاز پیدا کنیم؟
خب ببینید، دلیل اصلیش همون پیشیدگی موضوعی که اولش گفتیم. پرونده‌های خانواده مثل طلاق، مهریه، نفقه که همون بحث حمایت مالیه.
حمایت مالی از همسر و فرزندان. آره.
دقیقاً. و خب حضانت فرزندان، اینه پر از نکته‌های ریز قانونیان. یعنی اگه آدم خودش وارد نباشه، ممکنه خیلی راحت حقش ضایع بشه یا روند پرونده خیلی طولانی و فرسایشی بشه.
کاملاً درسته. یعنی داشتن یه وکیل متخصص مثل این میمونه که توی مسیر سخت و ناشنا یه راه بلد کنارت باشه.
آفرین. کسی که بدونه چطور باید از حقوقتون دفاع کنه، بهترین راهکار قانونی رو جلوی پاتون بذاره.
جالبه که من به تأکید کرده، گاهی وقتا فقط یه تماس اولیه، یه تلفن به دفتر یه وکیل خانواده میتونه قدم اول باشه برای اینکه اصلا بفهمیم قضیه چیه و چه راههایی وجود داره.
و نکته جالب این منبع اینه که روی یه وکیل خاص خانم مرضیه علوی تمرکز کرده و ایشون رو معرفی میکنه. البته این اطلاعات خود منبعها.
آها، درسته.
گفته شده ایشون بیشتر از 6 سال سابقه کار دارن و صدها پرونده موفق تو زمینه دعاوی خانواده داشتن. منبع از ایشون به عنوان بهترین وکیل خانواده در تهران نام برده.
که خب این طبیعتاً ادعا و ارزیابی خود اون منبعه.
دقیقاً. شماره تماس اصلی هم که برای مشاوره ذکر شده 0912-176-45-14 هستش.
ممنون که اینو شفاف کردید، چون به هر حال معرفی یه نمونه خوبه ولی انتخاب نهایی با خود افراده. جالب اینه که منبع حتی شماره های دیگه هم داده برای حوزه های خاص‌تر مثل مهریه یا طلاق توافقی.
بله، این خودش نشون میده که حتی توی همین حقوق خانواده هم تخصص های جزئی تری وجود داره. انگار هر کدوم از این پرونده ها یه سری ظرافت های خاص خودشون رو دارن.
مثلا حضانت بچه خیلی فرق داره با مهریه که بیشتر مالیه.
دقیقاً، حضانت جنبه های عاطفی و روانی خیلی قوی داره که خب طبیعتاً یه رویکرد متفاوت تری رو میطلبه شاید.
درسته. منبع درباره نحوه مشاوره هم گفته مشاوره تلفنی با همون شماره اصلی که گفتیم، یعنی 0912-176-45-14، مثل اینکه از 8 صبح تا 3 بعد از ظهره.
به خارج از این ساعت ها هم ظاهراً میشه از طریق واتساپ با همون شماره مشاوره آنلاین گرفت. خب حالا بریم سراغ اون بخشی که فکر میکنم برای خیلی ها سواله. تو جلسات مشاوره اولیه معمولا چه سوالایی پرسیده میشه؟ منبع به چی اشاره کرده؟
این قسمت خوبه، چون آدم یه آمادگی ذهنی پیدا میکنه. یکی از سوالای خیلی پرتکرار طبق این راهنما در مورد حق ملاقات با بچه‌ها بعد از طلاقه.
آها، این خیلی مهمه.
بله، منبع توضیح داده که معمولاً دادگاه خودش با در نظر گرفتن همه جوانب زمان و مکان مشخصی رو برای این ملاقات رو تعیین میکنه. هدف اینه که هم حق پدر و مادر رعایت بشه، هم مصلحت بچه در نظر گرفته بشه.
یه سوال مهم دیگه هم بحث نفقه است. اینکه تو چه شرایطی ممکنه نفقه به زن تعلق نگیره.
خب من بعد چند تا مورد رو گفته. یکیش عدم تمکین زنه، یعنی وقتی وظایف زناشویی رو بدون دلیل انجام نده. یکی دیگر ازدواج مجدد زنه.
ترک خونه بدون دلیل موجه هم بود فکر کنم. آره، ترک منزل مشترک بدون دلیل قانونی. و یه نوع طلاق خاص هست به اسم طلاق بائن که تو اون دیگه مرد نمیتونه رجوع کنه. اونجا هم نفقه بعد از طلاق ایام عده معمولا تعلق نمیگیره.
که اینطور. و البته سوال همیشگی در مورد تقسیم اموال بعد از طلاق.
بله، اینجا منبع میگه اولویت با توافقه. یعنی بهترین حالت اینه که خودشون با هم کنار بیان و یه توافق منصفانه بکنن.
اما اگه توافق نشد چی؟
اون وقت دیگه دادگاه تصمیم میگیره. بر اساس وضعیت مالیشون قوانینی مثل شرط تنصیف دارایی اگه تو عقدنامه باشه و کلن قراردادهایی که ممکنه بین خودشون بسته باشن.
جالبه که منبع میگه نفقه یکی از پرتکرارترین سوال هاست. مبلغش هم مثل اینکه ثابت نیست و بر اساس شان و وضعیت زن تعیین میشه.
دقیقاً. و مشاوره با وکیل میتونه کمک کنه که هم حدود مبلغ مشخص بشه هم برای گرفتنش اقدام قانونی بشه. البته خب این خدمات هزینه هم داره دیگه، هزینه وکالت و مشاوره.
همه چی با توافق وکیل دقیقاً چه نقشی داره؟
سوال خوبیه. طبق این منبع حتی تو طلاق توافقی هم وکیل میتونه خیلی کمک کنه. اول اینکه کارو سریعتر راه میندازه. دوم کمک میکنه توافقایی که میکنن سر مهریه، نفقه، هزانت، هرچی دقیق و قانونی نوشته بشه.
که بعداً مشکلی پیش نیاد.
دقیقاً، که ابهامی توش نباشه و جلوی اختلافات بعدی رو بگیره.
برای این مورد هم مثل اینکه یه شماره تماس جدا داده بود منبع.
خب، حالا که فهمیدیم داشتن وکیل چقدر میتونه مفید باشه، سوال اینه که یه وکیل خانواده خوب به نظر این منبع باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟
چند تا نکته کلیدی رو گفته. اولیش اینه که به روز باشه. یعنی قوانین و بخشنامه‌های جدید رو بدونه، چون قوانین خانواده هم ممکنه عوض بشن.
این خیلی مهمه.
بله. دوم سابقه موفق تو پرونده‌های مشابه داشته باشه. تجربه خیلی حرف میزنه اینجا. سوم تسلطش بالا باشه رو قوانین جزئی‌تر مثل همون نفقه، اجرت المثل. اجرت المثل اون چی هست دقیقاً؟
اجرت المثل یه جورایی مثل دستمزد یا غرامته برای کارهایی که زن تو خونه انجام داده ولی شرعاً یا قانوناً وظیفش نبوده. مثلا کارهای خونه و اینها در طول زندگی مشترک.
آها، جالبه.
بله. و خب حضانت. و چهارم هم مهارت تو نوشتن دادخواست و لایحه، چون اینا ابزار کار وکیل تو دادگاهه.
در مورد اجرت المثل یه نکته گفته بود که اگه اختلاف زیاده شاید بهتر باشه وکیل متخصص تری تو همون زمینه گرفت.
آره، اینم جالبه. یعنی باز همون بحث تخصصهای ریزتر تو حقوق خانواده، انگار محاسبه و اثباتش گاهی ساده نیست.
درسته. منبع در ادامه یه سری معیارهای کلیتر هم گفته که به نظرم برای هر وکیلی لازمه، مثل تسلط بر قانون که خب بدی.
صداقت و شفافیت با موکل، این خیلی مهمه.
دقیقاً، اینکه وکیل واقع بینانه پرونده رو ارزیابی کنه، نقاط قوت و ضعفش رو بگه و اینکه سعی کنه کار رو طوری مدیریت کنه که هم تو وقت موکل صرفه‌جویی بشه هم تو هزینه هاش، تا جایی که ممکنه البته.
کاملاً موافقم. اینا واقعاً معیارهای مهمی هستن برای انتخاب درست. خب حالا بریم سراغ خود خدمات. یه وکیل دعاوی خانواده دقیقاً چه کارهایی انجام میده؟ خدمات اصلی که من به لیست کرده ایناست. اول و مهمتر از همه مشاوره حقوقی تخصصی تو همه این زمینه‌ها که گفتیم. طلاق، حضانت، نفقه، مهریه و غیره. بعدش تنظیم وکالتنامه و قراردادهای مالی.
بله، که همه چی شفاف باشه بین وکیل و موکل. سوم پیگیری مداوم پرونده، یعنی کارو تو دادگاه و جاهای دیگه دنبال کنه. و چهارم حضور تو دادگاه و دفاع از موکل.
یه تفکیک جالبی هم کرده بود بین وکیل خانواده و وکیل خانوادگی.
آره جالب بود. میگفت وکیل خانواده تو ایران همونیه که تخصصش تو همین دعاوی طلاق و مهریه و اینهاست.
اما وکیل خانوادگی یه مفهومیه که تو بعضی کشورهای دیگه هست و ممکنه یه وکیل باشه که کلن همه مسائل حقوقی یه خانواده حتی کیفری رو پیگیری میکنه.
که تو ایران ما بیشتر با همون معنی اول سر و کار داریم. و یه نکته دیگه هم گفته بود در مورد ارث و تقسیم ترکه.
آها، اونم با اینکه به خانواده رابطه داره. ولی
ولی انگار یه تخصص جداست. منبع میگه بهتره برای اون موضوعات سراغ وکیل متخصص امور ارث و ترکه رفت.
که منطقیه، چون قوانین ارث خودش خیلی پیچیدگی داره. خب، حالا یکم بریم روی خود پروسه طلاق. منبع میگه نقش وکیل بستگی داره به اینکه کی درخواست طلاق داده. درسته؟
بله. مثلا اگه زن درخواست داده باشه به خاطر دلایلی مثل عدم تامین نیازهای اولیه یا اون چیزی که میگن عسر و حرج، یعنی سختی و مشقت زیاد تو زندگی
که دیگه قابل تحمل نیست.
آره، اون موقع وکیل کمک میکنه مدارک و شواهد لازم جمع بشه که این شرایط تو دادگاه ثابت بشه.
و برعکسش، اگه مرد درخواست طلاق داده باشه، چون میدونید که طبق قانون معمولا حق طلاق با مرده، مگه اینکه وکالت داده باشه به زن،
بله،
اون وقت وکیل مرد ممکنه تلاش کنه راههای قانونی پیدا کنه که تعهدات مالی مرد به همسرش، مثلا مهریه یا نفقه ای اگه بعد طلاق تعلق میگیره، کمتر بشه. البته همش تو چارچوب قانون.
منبع یه نکته حساس دیگرم گفته، اینکه گاهی ریشه این مشکلات و درخواست طلاق یا مهریه رفتارهای توهین‌آمیزه، مثلا حتی حرمت مرد نسبت به زنش.
آها.
تو این موارد منبع میگه فرد آسیب دیده میتونه با کمک وکیل ببینه آیا میتونه این رفتار رو قانونی پیگیری کنه و شکایت کنه یا نه، از مجازاتش مطلع بشه. خب، رسیدیم به سوال کلیدی خیلیا، هزینه وکیل. حق الوکاله چقدر حدودن؟ منبع عددی گفته، یه بازه حدودی داده برای طلاق بین 10 تا 40 میلیون تومان. ولی بلافاصله هم تاکید کرده که این فقط یه حده و خیلی کلیه، اصلا قطعی نیست.
خب به چی بستگی داره؟ چه چیزایی هزینه رو بالا پایین میکنه؟
چند تا عامل رو گفته. یکیش خب تخصص و تجربه و شهرت خود وکیله. وکیلای معروفتر و با تجربه تر خب ممکنه بیشتر بگیرن.
منطقیه.
دوم پیچیدگی خود پرونده. مثلا پرونده‌ای که توش بحث حضانت بچه هست یا اموال زیادی باید تقسیم بشه یا کلن اختلافات خیلی شدیده، خب کار بیشتری میبره، هزینش بیشتر میشه.
مدت زمان پرونده هم حتما تأثیر داره.
دقیقاً. چقدر زمان میبره؟ و اینکه شما دقیقاً چه خدماتی از وکیل میخواید؟ فقط مشاوره هست یا وکالت کامل تو همه مراحل دادگاه؟
در مورد پرداخت قسطی چی؟ منبع چیزی گفته؟
گفته که پرداخت قسطی فقط تو شرایط خیلی خاص ممکنه و با توافق ویژه بین وکیل و موکل. قاعده کلی نیست. مبلغ نهایی هم تهش با توافق کتبی و شفاف بین وکیل و موکل تعیین میشه بر اساس همه این شرایط و مدارک پرونده. و یه نکته جالب دیگه تفاوت هزینه تو تهران و شهرستان‌ها بود که گفتی.
آره، منبع اشاره کرده که معمولاً تو تهران حق الوکاله بالاتره.
دلیلش چه میتونه باشه؟
خب چند تا دلیل آورده. یکی اینکه شاید حجم و پیچیدگی پرونده ها تو تهران بیشتره. وکالای تهرانی تجربه متنوع تری دارن. دوم تقاضا برای وکیل خانواده متخصص تو تهران بالاتره.
و حتما هزینه های جاری دفتر و امهار هم تو تهران بیشتره.
دقیقاً. هزینه اجاره دفتر، حقوق پرسنل و این چیزا تو تهران خیلی بالاتره. و خب این ناخودآگاه روی حق الوکاله تأثیر میذاره.
به نظر منطقی میاد. خب با همه این توضیحات سوال آخر اینه که چطوری میشه بهترین وکیل رو برای کار خودمون پیدا کنیم؟ منبع چی پیشنهاد میده؟
دو تا راهکار اصلی گفته. اولیش تحقیق و بررسی سابقه و رزومه وکلاست. الان خب با اینترنت و سایت‌های حقوقی میشه کلی اطلاعات پیدا کرد.
و دومیش که خیلی مهمه، جلسه مشاوره اولیه.
آها، یعنی فقط به اطلاعات آنلاین اکتفا نکنیم.
نه اصلاً. منبع میگه حتما با چند تا وکیلی که مد نظرتون هست یه جلسه مشاوره بذارید. اینجوری هم مشکلتون رو مطرح میکنید، هم با خود وکیل، اخلاقش، رفتارش، تسلطش آشنا میشید. میفهمید میتونید بهش اعتماد کنید یا نه.
این جلسه اولیه واقعا کلیدیه. کمک میکنه آدم با دید بازتری تصمیم بگیره.
دقیقاً. حالا که تا اینجا اومدیم، یه تعریف خلاصه هم از وکیل خانواده طبق منبع بگیم بد نیست.
بگو حتماً.
میگه وکیل خانواده یه وکیل پایه‌ای که دادگستریه که تخصص و تجربهش تو حل و فصل همین دعواهای خانوادگیه. طلاق، نفقه، مهریه، حضانت و هدفش هم اینه که مشکلات موکلش رو تو کوتاه‌ترین زمان ممکن قانونی و با بهترین نتیجه حل کنه.
و باز هم رو اهمیت حضانت بچه تاکید کرده که چقدر حساسه و مشورت با وکیل متخصص حضانت چقدر مهمه.
منبع یه لیستی هم داده از شرایطی که طبق قانون مدنی زن میتونه به استناد اونا درخواست طلاق بده. 5 مورد رو گفته، البته موارد دیگه هم هست تو قانون.
چیا بودن؟
یکی اعتیاد مضر شوهر یا بیماری لاعلاجش. دوم ترک طولانی مدت خونه توسط شوهر، مثلا 6 ماه پشت هم. سوم ندادن نفقه برای 6 ماه و نشه هم مجبورش کرد بده.
چهارم چی؟
چهارم خودداری یا ناتوانی شوهر از رابطه زناشویی. و پنجم آزار و اذیت جسمی یا روانی مستمر زن توسط شوهر، طوری که دیگه زندگی براش غیر قابل تحمل بشه.
بله، اینا مواردی هستن که گاهی بهشون میگن شروط ضمن عقد، که تو سند ازدواج هم میاد و زن با اثباتشون میتونه وکالت در طلاق بگیره یا به عنوان دلایل عسر و هرج مطرح کنه.
که البته اثبات هر کدوم از اینا تو دادگاه کار حقوقی خودشو داره و مدرک میخواد.
دقیقاً. الکی نیست. تو بخشای آخرم منبع به یه سری مقاله ها و لینک های دیگه اشاره کرده که فقط اسمشون رو میگیم، مطالبی در مورد جرم رابطه نامشروع، مطالبه وجه، قصول پزشکی، کلاهبرداری، جرایم رایانه‌ای، الزام به انجام تعهد، ارز دیجیتال، که اینا دیگه خارج از بحث وکیل خانواده است، ولی تو منبع اصلی دوده. آره، و اطلاعات تماس همون دفتر وکیلی که مثال زده بود، خانم مرضیه علوی، را هم دوباره گفته. شماره های 0912-176-4514، 0938-43-45-54، 0938-428-45-45 و آدرس دفتر تو میرداماد. خب، فکر کنم یه جنبندی خوبی شد از نکات اصلی این منبع.
آره، دیدیم که واقعاً کمک گرفتن از یه وکیل متخصص خانواده چقدر میتونه توی این مسیر سخت، از همون اول کار با یه مشاوره ساده گرفته تا مراحل پیچیده دادگاه، کمک کننده باشه.
بله، سعی کردیم به ویژگی‌های وکیل خوب، خدماتشون، سوالای رایج، بحث هزینه‌ها و اینکه چطوری میشه وکیل مناسب پیدا کرد بپردازیم. اون مثال رو هم که تو منبع بود مطرح کردیم. هدف اصلی هم این بود که شما یه آگاهی بیشتری پیدا کنید که بتونید بهترین تصمیم رو برای حقوقتون بگیرید اگه لازم شد. دقیقاً. و حالا یه سوال پایانی برای شما که گوش می‌کردید، با توجه به همه این پیچیدگی‌های قانونی و خب اون بار عاطفی سنگینی که این پرونده‌ها دارن، به نظرتون اگه آدما زودتر، یعنی قبل از اینکه اختلافات خیلی خیلی جدی بشه، به فکر مشاوره حقوقی بیفتن، چقدر میتونه نتیجه یا حتی تجربه کلیشون از این فرایند رو بهتر کنه؟
سوال مهمیه. شاید واقعاً یه گفتگوی به موقع با یه متخصص بتونه جلوی خیلی از مشکلات بزرگتر رو بگیره یا حداقل راه رو برای یه راه حل منصفانه تر هموار کنه.
شاید بد نباشه بهش فکر کنیم. امیدواریم این بررسی براتون مفید بوده باشه و به درک بهتر این موضوع کمک کرده باشه.